خوشترز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست؟ ساقی کجاست؟ کو؟ سبب انتظار چیست؟ هر وقت خوش که دست دهد مقتنم شما، کس را وقوف نیست که انجام کار چیست. پیوند عمر بسته به موییست، هوش دار، غمخوار خویش باش، غم روزگار چیست. معنی آب زندگی و روضه ارم، جز طرف جویبار و می خوشگوار چیست. مستور و مست هر دو چو از یک قبیله اند، ما دل به عشره که دهیم اختیار چیست. راز درون پرده چه داند فلک خموش، ای مدعی نزاع تو با پرده دار چیست. سهو و خطای بنده گرش اعتبار نیست، معنی عفو و رحمت آمرزگار چیست. زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست، تا در میان خواسته کردگار چیست. حیف است در این فصل دماغی نرسانی، چشمی ز گل و لاله چو شبنم ندرانی. آن روز تو را نحل برومند توان گفت، که از هر که خوری سنگ عوض میوه فشانی. این وادی از کاهلی توست پر از خار، از خار شود ساده اگر گرم برانی. لوح دلت از نقش جهان ساده نگردد، تا درسی از آن صفحه رخساره نخوانی. از دور نیفتد قدح بزم مکافات، جامی که چشیدن نتوانی نچشانی. گر خسته دلم را به شکر دست نگیری، شرط است که چون نی به نوایی برسانی. غم نیست غباری که از آن دست توان شست، از روی گوهر گرد یتیمی چه فشانی. پیش و پس اوراق خزان نیم نفس نیست، دلخوش چه به عمر خود و مرگ دگرانی. صایب دل و جان از پی دلدار روان است، هشدار که از این قافله دنبال نمانی.
ممنونم عرشای عزیز به خاطر شعرهای زیبایی که برای آغاز برنامه ما انتخاب کردن. در ابتدا سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، خوش آمد میگم و بسیار خوشحالم از اینکه با اینکه همه ما میتونستیم امروز و این ساعت رو جور دیگه‌ای وقتمون رو بگذرونیم، تصمیم گرفتیم که به این سمینار بیایم و قدمی برای آگاهیمون برداریم. من دوست دارم چیزی رو که بارها اشاره کردم یک بار دیگه اینجا بیان کنم، که آشنایی من با آقای حبیب بند و کتاب‌هایشون در این تازه به روی زندگی من باز کرد و از زمانی که این در باز شد من وارد مسیر خودشناسی شدم و از اون زمان تمام فعالیت‌های روزانه من بر اساس شناخت بیشتر خودم شکل گرفتن. البته این احساس همه دوستانیه که امروز مشتاقانه برای برگزاری این سمینار قدم برداشتن و کمک کردن. از آقای حبیب‌بند درخواست میکنم که تشریف بیارن برای شروع سخنرانی معمای زندگی در زمان ها.
سلام و درود. خوشحالم که امروز باز هم دور هم جمع شدیم که دقایقی رو که امیدوارم تا حد امکان مفید و پربار باشه سپری بکنیم. و بسیار ممنونم از شما دوستان عزیز و خوب که امروز با حضورتون این امکان رو فراهم کردیم. همونطور که آرزو جان گفتن، اولین سمینار از مجموعه سمینارهایی که قراره از این به بعد در شهر فرس برگزار بکنیم و امروز خدمتون ارائه میکنیم که عنوانش هست معمای زمان حال و موضوعش بررسی امکان زیستن در زمان حاله. یعنی ما میخوام امروز بدونیم که شعار در زمان حال زندگی کن که امروز خیلی باب شده تا چه حد یک سخن ممکن و عملیه، اگر هست چگونه و اگر نیست چرا. خب همه ما با مشکلی به نام اندوه گذشته آشنایی داریم. یکی از بزرگترین چالش‌های روحی و درونی انسان اندوه گذشته است. ما به اتفاقات گذشته فکر می‌کنیم و خیلی وقتا دچار حسرت و اندوه و غصه می‌شیم. سیل افکار مختلف به ذهن ما هجوم میاد، مثل اینکه حالا چرا مثلا کنکور پارسال قبول نشدم، چرا در 10 سال پیش مثلا تو فلان معامله ضرر کردم یا خونم از دست دادم، یا چرا در کودکی پدر و مادر من به اندازه کافی به من توجه نکردن، چرا مهاجرت کردم اومدم اینجا ایکاش نمی اومدم. البته فقط قصه دیروز نیست، خیلی وقتا اضطراب فرداست، نگرانی آینده است که ما رو رنج میده با افکاری مثل این که نکنه مثلا ماه آینده از کارم بیکار بشه، نکنه که، یا چیزای خیلی نزدیک مثلا مثل این که امروز سخنرانی دارم نتونم سخنرانی رو خوب اجرا بکنم، چون آینده از یک ثانیه به بعد هست تا هزاران سال آینده، همه اینها زیر مفهوم آینده قرار میگه. این نوع تنش درونی، این نوع نوسان بین گذشته و آینده مایه رنج انسان در زمان حال میشه، یعنی چشمه زلال زندگی امروز رو گلالود میکنه. و این چالشی نیست که امروز بشر در دست گریبان باشه، این مشکل همیشه وجود داشته و متفکران اندیشمندان خیلی به این موضوع پرداختند. مثلا خیام که احتمالاً مرگ‌اندیش‌ترین و زمان‌اندیش‌ترین، زمان‌شناس‌ترین شاید شاعر ایران و شاید حتی دنیا باشه، خب شما می‌دونید بخش بزرگی از دیوان خیام اشعار رباعیات ایشون به همین موضوع، اگه نگیم همش به مسئله کوتاه بودن عمر و زیستن در زمان حال، دانستن ارزش و قدر زمان حال اختصاص داره. از جمله این شعر که براتون انتخاب کردم که میگه امروز تو را دست بس فردا نیست، و اندیشه فردا به جز سودا نیست، ضایع مکنین دمر دلت شیدا نیست، که این باقی عمر را بقا پیدا نیست. خیام توصیه‌اش اینه که حالا که تو در یک نقطه ایستادی که نه به گذشته دست داری و نه به آینده، پس بهتر تنها چیزی رو که نقدن در اختیار داری، در چنگ داری، به نام زمان حال قدرش رو بدونید و این دمی رو که درش هستید ضایع نکنید با فکرهای بیهوده گذشته و آینده، آلوده به رنجش نکنید و ازش استفاده بکنید، چرا که معلوم نیست تا یک دقیقه دیگه، یک روز دیگه، یک سال دیگه عمرت بقا داشته باشه. پیام مولانا جلال الدین بلخی هم کم و بیش همین هست، البته یک کمی پیچیده تر طبق معمول. ایشون میگه که هست هوشیاری ز یاد مامضا، ماضی و مستقبل از پرده خدا، آتشن در زنده هر دو تا به کی، خورگره باشی از این هر دو چون نی. یکمی طبق معمول نیاز به توضیحات واژه‌شناسانه داره. مامضا یعنی آنچه که گذشت در حال، که منظورش همون زمان گذشته است. ماضی و مستقبل رو که میدونیم دستور زمان خونه گذشته و آینده. و کلمه خاصی که اینجا به معنای ویژه‌ای به کار رفته کلمه هوشیاری هست که در مثنوی و در ادبیات مولانا معمولاً به معنای نفسانیت و رنج‌های ناشی از نفسانیت به کار می‌بره. وقتی این چیدمان لغوی رو در نظر بگیریم، فکر می‌کنم مفهوم شعر واضح‌تره. میگه رنج درونی تو، رنج‌های برخواسته از نفسانیتی که وجودت رو چنگ می‌زنه، ناشی از تفکر و مراجعه به گذشته است، از یاد مامضاست، یعنی از اونچه که مربوط به گذشته است و بهش فکر می‌کنه. و بعد میگه گذشته و آینده مثل پرده‌ای شده که جلوی چشم تو رو گرفته و نمیذاره خدا رو ببینه. خب انسان که خدا رو نمیتونه ببینه، پس اینجا منظورش حقیقته، یعنی اینکه شما فکر دائما در نوسان بین گذشته و آینده باشه حجاب حقیقت میشه و مانع میشه که تو با حقایقی که جلوی چشم هستن و به عینه مشهود و روشنن ارتباط مستقیم برقرار بکنی و یک جور کوری درونی برای انسان ایجاد میکنه. چون در جای دیگه مولوی باز اشاره میکنه به اینکه نفسانیت انسان، کوری انسان ناشی از نفسانیت و نفسانیت انسان ناشی از اندیشه های غلطه. میگه که دو سر انگوش را بر چشم نه، هیچ بینی از جهان انصاف ده، خود ز چشم انگوش را بردار هین، وانگهانی هرچه میخواهی ببین. بعد میگه ور نبینی این جهان معلوم نیست، ای جز ز انگشت نفس شوم نیست. یعنی کوری تو ناشی از نفسانیت توست. و در اینجا داره همونو میگه، همونطور که عرض کردم. و در ادامه شعر میگه که آتش اندر زن به این دو، تا به کی پرگره باشی از این هر دو چونه. شما میدونید که در گذشته وقتی میخواستن نی رو تبدیل به یک ساز بکنن، گیاه نی رو میبریدن و شما دیدید که نی گره گرهه و اون هر کدوم از این گره ها در داخل فضای سوراخ نی یک بستگی انفجار ایجاد میکنه. برای که نیل بشه تبدیل به یک آلت موسیقی کرد، یک سیخ رو داغ میکردن و داخل فضای نیل میکردن، لوله نیل میکردن و اون پرده ها رو با این کار بر میداشتن و در نتیجه اون نیل تبدیل میشد به یک آلت موسیقی، حالا زمینی سلاخش هم میکردن. مولوی وجود یک انسانی رو که درگیر گذشته و آینده هست به این معنی که الان مورد بحث ماست تشبیه میکنه به یک نیل پرگره که دم نایی، مرد نیزن، قابلیت عبور از داخل این رو نداره و نمیتونه باش آهنگ بزنه. یعنی به قول خود مولوی درخور نفسهای مرد نایی نیست و برای این منظور این سلاخ میکردن نیرو. حالا مولوی میگه تو هم باید مثل نیزنی که نیرو سلاخ میکنه با آتش دادن درونش، تو هم باید این گره ها رو برداری از وجودت تا بتونی اون دم حقیقت در وجودت منعکس بشه و اون رو تجربه بکنی. خب آدم ها واکنش های مختلفی در مقابل رنج گذشته و آینده، اندوه گذشته و آینده نشون دادن از خودشون. یکی از این شیوه ها چیزیست که میشه اسمش رو خود رهاسازی گذاشت، یعنی اینکه در واقع آدم کار خاصی برای این مشکل انجام نده بلکه خودش رو رها بکنه در دست اندوه گذشته و اضطراب آینده و با این اضطراب و این اندوه زندگی بکنه. خب طبیعیه که این آسان‌ترین و البته بدترین روشه، یعنی شیوه‌ای است که انسان خیلی زود پژمرده میشه و در حقیقت زندگیش آلوده به یک رنج دائمی میشه. حالا اگر نگیم که فشارهای روحی و روانی میتونه انسان رو به مشکلات حتی عصبی دچار بکنه، خدای نکرده به بیماری‌های قلبی، عروقی، حتی خودکشی. یعنی نداشتن یک فلسفه آگاهانه برای زندگی ارتباط کاملا مستقیمی داره با مسائل روحی و روانی، جنبه‌های حتی فیزیولوژی. موضوع ساده‌ای نیست که ما امروز اینجا برای تفنن دور هم جمع نشد، ما داریم موضوع کاملا جدی و مهم رو بررسی می‌کنیم. خب این روش خود رهاسازی فکر نمی‌کنم مورد تایید کسی باشه، کسی دوست داشته باشه که خودش رو بسپره به دست اندوه و اضطراب. روش دیگه ای هست به اسم دم غنیمتی، میشه اسمش رو دم غنیمتی گذاشت. کسانی که میگن خب حالا نه به گذشته کاری داریم نه به آینده و هیچ برنامه‌ریزی هم واسه زندگیمون نمی‌کنیم، یک جور لاابالیگری، یک جور بیتفاوتی، یک جور بیمسئولیتی. و این طرز فکر، این رویکرد هم خب نتیجهش مشخصه. نتیجهش فعالیت نکردن و نداشتن یک زندگی هدفمند، پربار و مفیده. و این رو هم فکر نمی کنم عقل سلیمی تعریف بکنه. و روش تن غنیمتی همیشه اسمش کاملا واضحه، یعنی همیشه مورد انتقاد خیلی از آدم‌ها بود. راه حل سومی که وجود داره، ما اون رو به اسم زندگی در زمان حال یا زیستن در امروز یا زندگی در اکنون می‌شناسیم. خب اما خب این اصطلاح یا این توصیه یه مقدار بحث‌انگیز هست. بعض اون رو به همون دم غنیمتی که الان صحبتش رو کردیم تعبیر می‌کنم و کلا ردش می‌کنم. میگن زندگی در زمان حال که همون دم غنیمتیه و خوش باش و به فردا فکر نکن و هیچ کاری هم نکن. ولی بعضی ها هم هستن که خیلی جدی به این اعتقاد دارن و میگن واقعا باید در زمان حال زندگی کرد. اما اینجا یه امنای خیلی بزرگ وجود داره. در حقیقت اکثر شعارهایی که ما توی افواه عمومی به اصطلاح میشنویم اکثرا شعارهای فکر نکرده ای هستند، یعنی ظاهرشون خیلی زیباست ولی وقتی اونها رو واکاوی میکنی، آنالایز میکنی، میبینید که حتی برای خود گوینده هم خیلی وقتا مفهوم دقیقش روشن نیست. حالا ما میخوام امروز همین کار رو بکنیم، یعنی ببینیم که آیا واقعا در حال زندگی کن یک شعار زیبا و نشدنیه یا اینکه راهی برای انجام دادن اون هست و اگر هست این راه چیست. خب برای اینکه توی شعار و سخنان مبهم غرق نشیم بهتره که این جمله رو یا این شعار رو یا این توصیه رو زیر ذره‌بین بذاریم و تحلیلش کنیم، نقدش کنیم، کالبچه کافیش کنیم تا دقیقاً بدونیم که زندگی در حال، زندگی در زمان حال زندگی کن دقیقاً یعنی چی. آیا منظورش تن غنیمتیه؟ آیا منظورش معناش بریدن از گذشته و آینده است و آیا اصلا چنین کاری ممکنه یا خیر؟ خب ببینید، به محض اینکه ما به مفهومی به اسم زندگی در زمان حال فکر میکنیم، لاجرم دو مفهوم زندگی در گذشته و زندگی در آینده هم به ذهن متبادر میشه. یعنی اساسا میخوام در حال زندگی کنم یعنی نمیخوام در گذشته زندگی کنم و نمیخوام در آینده زندگی کنم. یعنی شما دو تا مفهوم متقارن دارید به اسم زندگی در گذشته و زندگی در آینده و در میانه اینها زندگی در زمان حال ایستاده. پس شما برای اینکه این مفهوم سوم رو بشناسید باید دو قرینه دیگه این رو هم بشناسید. به همین جهت هم چون ما باید این سه تا مفهوم رو در حقیقت در کنار هم بنشونیم، در کنار هم بهتر میفهمیم شد. میگن طرف الاشیاء و ازادها، هر چیزی رو میشه با ضد اون خوب متوجه شد. پس بریم سراغ دو مفهوم گذشته و آینده و ببینیم زندگی در گذشته و زندگی در آینده چه معنی داره. اولین سوال اینه که گذشته چیست؟ نمیدونم تو الان به این موضوع فکر کردید یا نه. کسی هست که من کمک کنه به من بگه که گذشته چیست؟ البته نه کسایی که تو سر کلاسای من بودن یا کتاب من تقلب خلاصه کسی نکنه، ولی اگه کسی بتونه خیلی کوتاه گذشته رو تعریف کنه، خود گذشته، یعنی وقتی شما میگید مثلا من در گذشته تهران زندگی میکردم، من در گذشته تو فلان شرکت کار کردم، یعنی در کجا من این کارو میکردم؟ گذشته من چی؟ جانم زمانی که دسترسی بهش ممکنه قبلا ببینید، ما مرسی، ما نباید یک کلمه رو جای کلمه دیگه بذاریم، ما باید خود کلمه گذشته، چون وقتی شما میگید قبلا تقریبا یعنی هم گذشته. بله جان. بله بله. اوکی. در هم تنیده هست. خیلی جالب. بله حالا ایشون خانم پوراندو خوب میگن دکترای فیزیک شما دارید. بله احتمالاً این روزش میگم با ایشون من یه چالش خواهم داشت، چون من از زاویه فلسفه به موضوع نگاه میکنم. اتفاقا میدونید که فلسفه و فیزیک خیلی با هم دو تا برادر خیلی خیلی جالب هستن، دعواشون نشه. خیلی ممنون. بیاید به من حالا را علاقه اینه که به شهودهای شخصیمون، یعنی به اون چیز که میدونیم و فکر میکنیم و در ناخودآگاهمون تصور میکنیم مراجعه کنیم. خب حالا من از راه حل شهودی استفاده میکنم. شما گذشته مثلا دورتون رو حالا بیاد بیارید، مثلا زمانی که مدرسه ابتدایی بودید و معلم درس فارسی مثلا به شما فضای کلاس و دوستانتون و تخت سیاه و اونایی که مثل من توی ایران درس خوندن، یا مدل لباس پوشیدن رو نمیدونم، پسرک دارن سرشون رو میتراشیدن، میریم به مثلا 20 سال پیش، 15 سال پیش، 30 سال پیش دوران ابتدایی بودیم، یا داستان زاغ و روباه یه روتونه بوده، زاغکی قایق پنیر دید به دهان بر گرفت و زود پرید که اون حالا روباه میخواد بیاد کلش بزنه. اونایی که تو هلوهوش دوره من زندگی میکردن، یعنی هم دوره های من که بنام نیادشون میاد، یا حتی مثلا جشن تولدی که دیروز یا چند روز پیش سرش حضور داشتید، حتما نباید گذشته خیلی دور باشه، یا حتی چند دقیقه پیش از در سالن وارد میشدید. شما به هر کدوم از اینهایی که دقت میکنید، یعنی مراجعه میکنید یا فکر میکنید، به گمانم دو چیز برای شما روشن میشه، دو تا مطلب رو شما کشف میکنید. یکی این که شما با این گذشته ای که دارید در موردش صحبت میکنید در جایی نمیتونید ببینینش، یعنی در خارج از وجود شما گذشته وجود نداره، در هیچ جای عالم حضور نداره، مثل این میکروفون نیست که شما بتونید الان بهش دست بزنید، مثل این سالن نیست که بتونید توش راه برید، مثل خورشید نیست که به یه شکلی بتونید مثلا حرارتش رو حس بکنید و واقعا وجود خارجی به صدا داشته باشه. این اولین نکته. نکته دوم این که شما هر گاه که بخواید به گذشته مراجعه بکنید باید به حافظه‌تون مراجعه کنید، یعنی اصلا فکر کردن به گذشته یعنی مراجعه به حافظه، چیزی غیر از این نیست. در حالی که مثلا فکر کردن به این میکروفون مستلزم، یا مثلا دیدن میکروفون مستلزم اینه که شما چشمتون رو باز کنید و نوری از میکروفون به چشم شما وارد بشه. ولی در مورد میکروفونی که 10 سال پیش مثلا باهاش سخنرانی می‌کردیم اینجوری نیست، از بیرون دیتایی به شما وارد نمیشه، تماما از حافظه شما این دیتا بیرون میاد. یا به اصطلاح روانشناسیش یه جورایی نشخوار میشه، یعنی از مخزن حافظه بیرون میاد این دیتا. یک اصل مهمی که من تو کشف میکنیم اینه که گذشته اساسا یک چیز نیست، یعنی یک پدیده نیست که واقعا وجود خارجی داشته باشه. گذشته یعنی همون دیتا یا اطلاعات یا تصاویر و اصواتی که در حافظه شما قرار داره، یا به عبارت دیگه گذشته چیزی نیست جز مراجعه به حافظه، جز رجوع به حافظه. در مورد آینده چطور؟ شما تصوری از صبح زیبای فردا دارید و اگر خونتون یه جایی باشه که دشتی جنگل چیزی باشه ممکنه یه سمور خوشگل اینطوری رو مثلا از پنجره ببینید، یا فردا نه چند سال بعد مثلا روز جشن فارغ التحصیلی فرزندتون رو از دانشگاه دارید تجسم میکنید، یا از الان واسه یه بچه 3 سالت و 2 سالت رو فکر میکنید که آره این من مدرسه میذارم و بزرگ میشه و دبیرستان و بعدم دانشگاه و مثلا 20 سال دیگه جشن فارغ التحصیلیش رو خواهیم گرفت. تصوری از اون روز دارید شما، یا گذشته آینده نزدیکتر، مثلا جلسه‌ای که ماه آینده قراره میتین که قراره توی میتین مثلا با دوستانتون با رئیستون دور هم جمع شده در مورد پروژه مثلا صحبت بکنه. وقتی به اینها فکر میکنی اینجا هم باز دو تا نکته برای شما روشن میشه. یکی این که آینده نسبت به گذشته یه پله نابوده تره، یعنی معدوم تره. گذشته باز واقعیتی در حافظه شما دقل داره، آینده در واقع در حافظه تون هم نیست. آینده صرفاً نتیجه تصویر پردازی ذهن خود شماست، یعنی شما بر اساس اطلاعاتی که در ذهن دارین، دانسته هایی که به تصاویر اصوات و دانش هایی که ذهنتون هست، یک فیلمی رو در ذهنتون میسازید، یک صحنه هایی رو پرداخت میکنید و اسم اینها رو اتفاقات آینده میگذارید. پس گذشته در آینده در حافظه شما نیست و در هیچ کجای دنیا هم نیست، بلکه آینده عبارت است از همون قدرت تصویر پردازی یا تخیلات ذهن خود شما. این دومی کشف مهمیه که ما بهش دست پیدا می‌کنیم وقتی روی این دو تا مفهوم فوکوس می‌کنیم. و اینو میشه یافته‌هامون رو میتونیم به این شکل خلاصه بکنیم، به اصطلاح رپاپ بکنیم. یکی این که گذشته و آینده دو چیز یا دو پدیده خارجی نیستن، بلکه در واقع بخشی از ذهن خود ما هستن، به نوعی از فعالیت ذهن خود ما هستن. و به عبارت دیگه، زاویه دیگه که بخوام بهش نگاه کنیم، توانایی تفکر به گذشته و اندیشه آینده دو قابلیت مهم و اساسی و شگفت‌انگیز ذهن بشر هستن که در اختیار برنامه‌ریزی ما واسه زندگیمون هستن. یعنی چرخ زندگی ما به اشکال مختلف با مراجعه به گذشته و آینده میگرده. حالا من اینجا میخوام یک حاشیه برم قبل از اینکه برسم دوباره به سوال، برگردم به سوال اول. اینجا این سوال ممکنه پیش بیاد که خب پس زمان چیه؟ آیا اصلا پدیده به اسم زمان وجود خارجی داره یا نه؟ خب این سوال خیلی قدیمی بوده در طول تاریخ. همه اندیشمندان اکثرا به این موضوع پرداختن. مثلا آگوستین قدیس، کهن فیلسوف مسیحی در واقع، میگه که گذشته زمان پدیده خیلی عجیبیه. من ازش استفاده میکنم، اندازش میگیرم، در موردش حرف میزنم، بهش فکر میکنم و مشکلی ندارم، تا لحظه که یک نفر برام میگه زمان چیه. به معنی که اینو بگن به قول امروزی پیرپاچ میکنم، اصلا نمیتونم جواب بدم، یعنی نمیدونم چی بگم، واقعا نمیدونم زمان چیه. متفکران دیگه هم زمان رو به شکل دیگه تعریف کردن یا سعی کردن تعریف بکنن. ما میدونیم که تعریف انیشتین از زمان، تعریف مدرن از زمان که تعریف انیشتین هست، اینه که انیشتین میگه زمان بعد چهارم ماده است. یعنی ماده سه بعد داره، طول و عرض و ارتفاع، درسته دیگه، و بعد چهارمش ماده است. به این تعریف برمیگرده. خب اما ما چه تصوری از زمان داریم؟ اگر به ذهن خودتون مراجعه بکنید، میدونید که شما معمولا وقتی که اسم زمان میاد یک جاده رو تصور میکنید. من که اینجوری هم شما رو نمیدونم. یعنی شما، ما همیشه خودمون رو در یک نقطه از یک جاده بی انتها تصور میکنیم که در پشت سر و روبروی ما دو خط بی انتها به اسم گذشته و آینده کشیده شده. و خیلی جالبه که ما برای فواصل مختلف زمانی نقاط مختلفی از این جاده رو در نظر داریم. یعنی گذشته دور روی این جاده، نقطه روی این جاده خیلی دور از ما، گذشته نسبتا نزدیک نزدیک‌تر به ما، گذشته خیلی نزدیک بازم نزدیک‌تر. یعنی مثلا دیروز روی این جاده به فاصله 10 متری شما ایستاده، پارسال وقتی بگید پارسال انگار که یک نقطه روی این جاده است مثلا 1 کیلومتر دورتر از شما. وقتی میگید هزار سال پیش، انگار که مثلا 100 کیلومتر، 1000 کیلومتر دورتر از شماست. وقتی اینکه به آینده فکر میکنید، همین نقطه به اصطلاح منزل به منزل بودن رو روی جاده تصور میکنید. یعنی مثلا وقتی میگید فردا، انگار که یه جاییه که مثلا تو جاده دارید حرکت میکنید و مثلا قراره که تا مثلا 100 متر دیگه بهش برسید، 500 متر دیگه بهش برسید. وقتی میگید که مثلا 10 سال دیگه، انگار که فاصله زیاد، فرض کنید تا 30 مثلا فاصله داره. وقتی میگید مثلا هزاره آینده، باز همینطور، انگار که دورتره. اما آیا واقعا زمان یک جاده است که ما در یه نقطه از اون استادیم؟ ببینید، ما برای درک بسیاری از مفاهیم پیچیده نیازمند تحقیق عین و ذهن هستیم. منظور از ذهن مشخصه، یعنی اون چی که ما در ذهنمون تصور میکنیم یا میفهمیم یا از جهان درک میکنیم. منظور از عین اون چیزیه که خواه ناخواه، چه ما بشناسیمش چه نشناسیمش، در عالم خارج وجود داره. و ما حالا ذهن ما حالا سعی میکنه این رو بشناسه، یعنی ذهن سعی میکنه با عین خودش رو منطبق بکنه. وقتی که شما به مثلا بیرون سالن میرین و نگاه میکنید ببینید مثلا اندازه این اتاقی که بیرون سالن چقدره، در واقع میخواید بدونید که اون عینی که در خارج از ذهن شما وجود داره چه خصوصیتی داره، که اون خصوصیت ها رو ذهن شما درک بکنه. اصلا دانش یعنی انطباق بین عین و ذهن. اینو عرض کردم برای اینکه ما اینو بدونیم که بسیاری از تصوراتی که ما در مورد مخصوصا مفاهیم مبهم و پیچیده داریم ناشی از نشناختن تفاوت بین عین و ذهن. یعنی ما عملیات ذهن خودمون رو واقعیت تصور میکنیم، ما فکر میکنیم اون چیزی که ما داریم بهش خیال میکنیم واقعا یه چیز خارجیه. مثل همین مفهوم گذشته، شاید ما تا الان دقت نکرده بودیم که بدونیم اصلا گذشته یعنی حافظه خودمون، آینده یعنی تخیلات خودمون. هرگز چیزی به اسم گذشته آینده در هیچ جای عالم وجود نداشته. زمان هم یک چنین ویژگی داره، صرف نظر تعریفی که حالا خواهم کرد که تعریف انیشتین هست، ولی تصوری که ما از زمان داریم در واقع ناشی از عملیات ذهن خود ماست. یعنی ذهن ماست که یک چنین چیزی رو خلق کرده. واقعا چیزی به نام جاده زمان وجود نداره. پس چه چیزی وجود داره؟ زمان در حقیقت ناشی از درک ما از تحولات جهان. ببینید ما در یک عالمی ایستادیم که همه پدیده ها در حال حرکت و رفت و آمد و جنب و جوشن. موجودات زنده در حال بالیدن و رشد کردن و پیر شدن و مردن هستند. درخت‌ها در حال رشدن، اتومبیل‌ها در حال حرکتن، وقایع در حال گذار هستند. و ما از این مجموعه تحولات یه چیزی به نام خط درک می‌کنیم که انگار تحولات روی یه خط داره رخ میده، در حالی که این تحولات داره در جا رخ میده. به عبارت دیگه میشه اینجوری گفت این تحولات عالم مثل یه چشمه نیست که چشمه درازی که از یک نقطه شروع شده و یک سطح بی‌انتها ادامه داره، بلکه مثل یه فواره مونه که در جا داره میجوشه. و واقعیت اینه که خط پشت و جلو و نمیدونم ممتدی در کار نیست. مثالش خیلی زیاده. شما هر قدر که توی چیزهایی که فکر میکنید خطی هستن دقت کنید، بیشتر متوجه میشید که تصور شما از زمان تصور بی‌اساس. فرض کنید که شما نهال رو به رشد رو ببینید. نهال ممکنه مثلا روزی که شما میکارنش نهال 15 سانتی باشه. یه هفته بعد نگاه میکنید مثلا میبینید شده 20 سانتی. یک سال بعد میبینید شده 1 متر. 10 سال بعد میبینید شده 5 متر. شما تحولات این نهال رو تو ذهنتون روی یه خط میچینید. یه وقتی فکر میکنید که مثلا 10 سال پیش نهال اینقدر بود من کاشتم شد. احساس میکنید که این نهال 10 سانتی و 20 سانتی و 15 سانتی و همینجوری الاخر اینا روی جاده ای قرار دارن که وقتی نگاه میکنیم دونه به دونه اینا رو میبینیم. در حالی که اینجوری نیست. این تحولات در درون خود نهال رخ داده. چون اگر اونجوری بود شما باید 50 تا نهال میداشتین الان که روی یه جاده ردیف شدن. در حالی که همچین چیزی وجود نداره. و یک مثال خیلی واضح‌تر وجود خود شماست. آیا شما از کودکی تا الان روی یک خط رشد کردید؟ یعنی خطی وجود داره که شما مثلا اگه بریم علی 5 سال قبل رو میتونید مثلا علی 3 سال قبل رو میتونید توی نقطه از این خط ببینید؟ نه. تمام این رشد و تحول در وجود خودتون رخ داده. گفتم که تعریف انیشتین اینه که زمان بعد 4 ماده است. یعنی ماده مساوی با طول به اضافه عرض به اضافه ارتفاع به اضافه تغییر یا تحول. یکی از خصوصیت‌های ماده اینه که ماده دائما در حال تغییره. مگه اینکه شما جهان رو اینقدر سرد بکنید که دیگه تحولات کاملا متوقف بشه. و جالبه که بدونید اگر این اتفاق بیفته زمان هم متوقف میشه. یعنی چیزی به نام زمان دیگه شما نخواهید داشت اگر همه چیز مطلق منجمد بشه. حالا به سوال اصلی برمیگردیم. من اینو عرض کنم خدمتتون، این نکاتی که در مورد نبودن زمان یا تخیل بودن زمان، ذهنی بودن زمان عرض کردم، ممکنه شما باهاش موافق نباشید یا اینکه هنوز براتون کامل جا نیافته باشه، اما مهم نیست، برای که در اصل عرضی که من میخوام بکنم، نکته که من میخوام توضیح بدم چندان تأثیری نداره، ولی برای روشن شدن مطلب و پیدا کردن عمق بیشتر که درک ما عمق بیشتر پیدا بکنه از این موضوع، من احساس کردم که بعد نیستی گفته بشه. خب با تفاصیلی که عرض کردم سوال این هست که آیا میشه در زمان حال زندگی کرد؟ خب این سوال حالا دیگه به این معنا قابل ترجمه است که یعنی ما میتونیم آیا نه از حافظه استفاده کنیم و نه از قوه مخیله ذهن، نه از تصویر پردازی ذهن استفاده بکنیم، نه از دیتای ذهن که در حافظه هست. فکر میکنم خیلی واضحه که چنین کاری غیر ممکنه، به این دلیل که دیتاهایی که ذهن داره در حافظه و همینطور قدرت تصویر پردازی که ذهن داره اساسی ترین فعالیت های ذهن شما هستن و بدون اینها اصلا درک مختل میشه. یعنی موضوع فقط فکر نکردن به دوران کودکی نیست، حافظه نقش بسیار عمیق‌تر و اساسی‌تری از این داره. در حاشیه عرض کنم که حافظه ما داره سه بخشه که اونا نمی‌دونید، که حافظه کوتاه مدت داریم، میان مدت داریم و دراز مدت. بسیاری از کسانی که میگن در زمان حال زندگی کنیم، تصورشون اینه که ما فقط حافظه‌مون مربوط به دوران مثلا کودکی و 10 سال پیش و 1 سال پیشه و حالا اون قسمت رو قیچی کنیم بذاریم کنار. نه، شما اگه حافظه رو بخواید کنار بذاریم، باید مطلق کنار بذاریمش، نمیتونید اینا رو از هم تفکیک بکنید. و حتی حافظه کوتاه مدتی که اون موقع از کار میفته، معنیش اینه که شما حتی میکروفون رو هم نمیشناسید، شما دیگه اسم خودتون رو هم نمیدونید. اگه بگن این چیه به بدنت وصله، نمیتونه بگه این پیرنه. به این معنا زندگی اصلا مختل خواهد شد. یه لطیفه هست، میگن که تو آدم دروغگو، داشتم با هم صحبت میکردم و یکیشون گفتش که، و اتفاقا حافظه های خیلی بدی هم داشتم، یکی از اینا گفتش که من حافظم خیلی عالیه. گفت نه بابا، گفت آره من باور کنم مثلا یه الان با هم بگی که مثلا مثلا 5 سالگی توی همچه روزی غذا چی خوردی؟ من بهت میگم. گفت راست میگی؟ چی خوردی؟ گفت پوپو سبزی، اتفاقا گوجه هم داشت، خیلی خوشمزه. ولی این هم که حالا داره کم میاره، گفت چیکار کنم چیکار نکنم؟ گفت بابا حافظه من اینقدر قویه که بزنم به تخته بعد زد به تخته. بعد بلافاصله خودش برگشت گفت کیه؟ کیه؟ یعنی ایشون از اون ثانیه ای، خب صوت 300 متر بر ثانیه سرعت داره دیگه، یعنی حتی حافظش اینقدر توانی نداشته فاصله که احتمال در 1000 ثانیه طی میشه رو بتونه نگه داره. حالا این یه شوخیه، ولی واقعیت اینه که اگه شما حافظه رو مطلق متوقف کنین همین اتفاق میفته. یک مثال دیگه بزنم. درک شما از موسیقی که یکی از اساتیدش رو خوشبختانه اینجا داریم، حتما تایید میکنن که درک شما از پدیده به اسم موسیقی نیازمند استفاده شما از حافظه است. یعنی همون ثانیه‌ای که شما دارید موسیقی رو گوش می‌کنید، برفرض اگه کسی داره پیانو می‌زنه، خب اون آدم، اون نوازنده نوت‌ها رو داره دونه دونه می‌زنه. شما برای اینکه ملودی بشنوین، با یک نوت برای شما ملودی معنا پیدا نمی‌کنه. شما برای اینکه ملودی بشنوین، باید مجموعه نوت‌ها رو درک بکنید. و این مستلزم اینه که نوت اول که اومد شما در حافظه نگهدارینش، بعد نوت دوم کنارش بذارید، بعد نوت سوم، نوت چهارم الی آخر، که در مجموع اینها برای شما یه موسیقی تداعی میکنه. یعنی مثلا موسیقی تولدت مبارک رو اگر برفرض حالا نوت ها مثلا عبارت باشن از تولدت، شما اگه ت رو بشنوین و فراموشش کنین و بعد و رو بشنوین و اون هم فراموش کنین و همونطور لو و این دل و اینا، شما در هر ثانیه فقط یک نوت میشنوین که براتون معنی موسیقی نمیده. شما فقط در صورتی موسیقی رو میفهمین که کل این پشت سر هم تکرار بشه و در حافظتون بمونه قطعات. یک نشانش هم اینه که اگر موزیسیانی یک نوت رو بزنه و 30 ثانیه صبر کنه و نوت بعدی رو بزنه و باز 30 ثانیه صبر کنه و نوت بعدی رو بزنه، چون این نوت ها از حافظه کوتاه مدت شما پاک شده، شما دیگه نمیدید من آهنگ شنیدم. حالا اگه ادیتور بیاد این فاصله های سکوت رو قیچی کنه و این رو بذاره پلو هم و پخش کنه رو، شما میگید موسیقیه. یعنی من میخوام اینو بگم که استفاده از حافظه یه چیزی نیست که شما بتونین حذفش بکنید. اصلا ادراک جهان، فهمیدن و درک کردن عالم نیازمند استفاده از حافظه است. یه بسیار از امور روزمره شما، حالا اینو در مورد آینده عرض میکنم، شما وقتی میخواید اینو نیمرو بپذیرید، باید یادتون بیاد که تخم مرغ چیه، تابه چیه و اینا رو چجوری باید مثلا استفاده کرد، روغن رو چیکار باید کرد، تخم مرغ چیکار باید کرد، تا یه نیمرو در بیاد. یا وقتی میخواید رانندگی بکنید، الان اگه میخواید اینجا برگردید منزلتون، نیازمند این هستی که تصوری داشته باشید از اینکه حالا چجوری از این در خارج بشم، حالا ماشینم کجا قرار داره تو خیابون، تصوری از خیابون داشته باشید. یعنی پیشسازی تصاویر آینده، تصاویر اتفاقاتی که قرار بیان، برای هر عملی که حتی میخوان یک ثانیه بعد انجام بدیم لازمه. به این معنا حذف کردن آینده یا همون حذف کردن فعالیت تصویر پردازی و تخیل ذهن هم یک چیز ناممکنه. پس چه کنیم؟ چاره چیه؟ یعنی خودمون رو بسپاریم به اندوه گذشته و اضطراب آینده. جواب این سوال در وهله اولین هست که ما بدونیم که اولا اون چیزی که ما رو رنج میده خود گذشته ی آینده نیست، بلکه تعبیر ما از گذشته ی آینده است، یعنی نوع نگاه ما، نوع روی کرد ما با این پدیده هاست. دلیلش هم خیلی واضحه. شما میگید که من گذشته من رو آزار میده، ولی خب اگه من به شما پرسم که خب خاطره گذشته تو رو آزار میده، بگو ببینم خاطره قبول شدنت توی مثلا مسابقاتم تو رو آزار میده؟ امید نه. میگم که خب شما خاطراتی که مادر بزرگت برات قصه تعریف میکرد آزارت میده؟ تو امید نه. خاطره مثلا جشن دیروز که خیلی خوش گذشت مثلا بهت آزارت امید نه. پس خود گذشته نیست که شما رو آزار میده، نوع تعبیر، یعنی اون خاطراتی که شما اونا رو به منفی تعبیر میکنید شما رو آزار میده. همینطور اتفاقات آینده، شما از اتفاقات خوبی که پیش بینی میکنید در آینده میخواد بیفته رنج نمیکشید، اتفاقاتی که فکر میکنید ناگوار هست رنج میکشید، مثل مثلا بیخانه شدن، مثل از کار بیکار شدن، مثل مریض شدن، مثل از دست دادن خودانه که یکی از عزیزان. این مطلب اول. پس بریدن مطلق از گذشته و آینده به این معنا حداقل تا اینجا متوجه شدیم که نه لازمه و نه مفید. مطلب بعد این که با توجه به کشف بزرگی که در مورد قابلیت ذهنمون کردیم، الان دیگه میدونیم که گذشته و آینده در حقیقت بخشی از قابلیت‌های یک کامپیوتر فوق‌العاده پیچیده و شگفت‌آور هستن به اسم مغز. خب شما این کامپیوتر بزرگ رو در اختیار دارید و باید بتونید از اون به نحو احسن به سود خودتون بهره بردارید، یعنی از این دو قابلیت مهمی که ازش صحبت کردیم بتونیم به بهترین شکلی به نفع خودمون استفاده بکنیم، نه اینکه ذهن ما علیه خودمون عمل بکنه. به طور کلی میشه گفت آنچه که ما رو آزار میده تصور اینه که گذشته یک پدیده واقعیه، یعنی یه چیزی که واقعا هست و حالا ما میریم سراغش و اونو میبینیم، در صورتی که گذشته عبارت هست از همون سراغ اتفاقات رفتن، سراغ حافظه رفتن. شما اگر سراغ حافظه نرید، یعنی سراغ اون چیزایی که دوست نداریم بهش بکنید، گذشته هرگز شما را آزار نخواهد داد. یعنی شما هستید که با مراجعه به اون چیزی که دوستش ندارید مایه رنج خودتون رو فراهم میکنه، و این شما هستید، این شما که از میکنم خدا هم دارم میگم، یا این من و شما هستید که با فکر کردن به اتفاقاتی که نیفتاده، هرگز هم منم نیست بیفته و اکثرا هم نمیفته، زمان خودمون رو تلخ میکنه. البته و صد البته باید به گذشته مراجعه کرد، باید به آینده مراجعه کرد، منتها صحبت من اینه که ما اولا بدونیم که ما تسلط داریم به این دو تا پدیده و اونها مسلط ما نیستن، بلکه اونها بخشی از ذهن خود ما هستن، بخشی از فعالیت های خود ما هستن. نکته دومی که خیلی ساده میشه مراجعه به گذشته و آینده رو به دو شکل مفید و لازم و همینطور مضر و زائد تقسیم کرد. من یک مثال براتون میزنم. فرض کنید که شما هفته گذشته تصادفی کردید توی خیابون، یه اتفاقی افتاده و تصادفی کردید و مقصرم برفت شما نبودید. شما که درست و منطقی فکر میکنید میگید که خب من باید ببینم چرا این اتفاق افتاد، یعنی این در واقع به پرونده گذشته مراجعه میکنید، فکر میکنید، اتفاق رو مرور میکنید و بعد متوجه میشید که خب شما مثلا چرا قرمز رو دقت نکرده بودید، یا حالا روی دقت دیگر راننده های دیگه زیادی حساب کرده بودید و بی هوا رو رونده بودید و کسی بهتون زده بود، یا اینکه فرض کن که هوا مهالود بود و شما چراغ مهشکن روشن نکرد، یا هر چیز دیگه، و بعد نتیجه گیری میکنید و از این نتیجه استفاده میکنید برای رانندگی درستتر و امن‌تر و بی‌خطرتر در آینده. این میشه یک مراجعه مفید، لازم و ضروری، و همونجا پرونده‌شون می‌ذارید. اما من که این رو بلد نیستم، به جای اینکه این برخورد مفید رو بکنم همش فکر میکنم که خب ای وای چرا این اتفاق افتاد، لعنت به من که دقت نکردم، نمی‌دونم خودم راننده رو بدم چیکارش کنه، کاش که نمی‌پیچیدم، کاش که این کارو می‌کردم، می‌دونم، و حسرت و آه و اندوه که یک مراجعه بیهوده و مضر. در حقیقت این من هستم که مهارت استفاده درست از یک قابلیت مغزی و ذهنی رو ندارم و دارم این انرژی رو هدر میدم و بعد من بشه شما میگم خسارت گذاشته من رو داره اذیت میکنه. خب من این تمرین نکردم که یاد بگیرم که در هر چیزی بی‌دلیل نباید مراجعه کرد. من برای اونایی عرض میکنم که مخصوصا که ممکنه بگم خب ما وقتی گذشته فکر میکنیم به خیلی ناراحت میشیم، دست خودمون نیست. من حرفم اینه که خب اگر مراجعه میکنید ناراحت میشید، رو نمیتونید کنترل کنید، ولی خود مراجعه کردن رو که میتونید کنترل کنید. یعنی شما با یه کمی تمرین میتونید یاد بگیرید که درب ذهنتون رو ببندید به فکرهای غیر ضروری. در مورد آینده همینطوره. ما از خیلی چیزها نگرانیم، مثل اینکه نکنه بیکار بشم، شغلم از دست بدم، نکنه مریض بشم، نکنه نتونم سخنرانی خوب ارائه کنم، نکنه مثلا خدا نکرد عزیزانم از دست بدم، فکرهایی مثل این. خب اگر این فکرها، اگر این نگرانی‌ها جدیه، واقعیه، یعنی ممکن اتفاق بیفته، باید درش فکر کرد و برنامه‌ریزی کرد. در اون صورت اضطراب و انزایتی کمکی نمی‌کنه. اگر هم واقعی نیست، چون فردا شده باید فکر فردا کنیم. به چیزی که واقعیت نداره چرا باید فکر کرد؟ چرا باید روش وقت گذاشت؟ چرا باید انرژی گذاشت؟ خب ما به سه اصل کلی رسیم، یعنی در جواب اون سوال اول که پرسیدیم آیا میشه در زمان حال زیست، به یک معنا بله، به یک معنا خیر. اگر منظور ما از زیستن در زمان حال قطع مطلق ذهن از گذشته و آینده باشه، به معنی که الان صحبت کردیم، کار نه لازمه و نه مفیده. اما اگر منظور ما این باشه که زمان حال رو به رنج‌های بیهوده ذهنی، رو ذهنی بودنش تاکید داره، آلوده نکنیم، بله این کار شدنیه و باید این کار رو کرد و با کمی تمرین میشه این کار رو کرد. سطح کلی که بهشون رسیم هست. اول اینکه گذشته و آینده دوتا واقعیت نیستن، بلکه بخشی از ذهن خود ما هستن، فعالیت ذهنی خود ما هستن و معنیش اینه که ما میتونیم اینها رو کنترل کنیم. دوم اینکه حذف این دو قابلیت ذهنی نه ممکنه و نه مفید و اصلا نباید این کار رو کرد و اصلا نمیشه این کار رو کرد. پس اگه کسی گفت که در حال زندگی کنیم به این معنا که کلن قیچی کنیم سیم اتصال مغز ما رو به گذشته آینده، باید حرفایی که زدیم بهش بگیم، اونو متوجه کنیم که داره از یک چیز نشدنی و زیانبار و غیر ممکن صحبت میکنه. سومی که باید از این دو قابلیت ذهن استفاده مفید مطلوب کرد. خب سوال اینه که چگونه؟ جواب خیلی ساده است، با تأمل و با تمرین. مسائل روحی و روانی همشون نیازمند تأمل و تمرین هستن. یعنی تحول روحی و روانی نیازمند در درجه اول تأمل هست، یعنی اینکه شخص از این موضوع، از این یافته ساده نگذره. شما که الان از سمینار تشریف بردید بیرون، به این مطالبی که گفته شد فکر کنید، حتی سعی کنید اونو نقد بکنید، شاید سخنان اشتباه میگه، ببینید آیا میتونیم جوابی برای این حرف پیدا بکنیم. اگر بتونیم پیدا بکنیم، در اون صورت شما راه خودتون رو پیدا میکنید. اما اگر نتونیم واقعا پاسخ براش پیدا بکنیم، ذهنتون قانع میشه و متوجه میشید که مدت خیلی زیادی احتمالا داشتیم از یک قابلیت ذهنی استفاده نادرست میکردیم. تمرین کردن هم تکنیک های فراوانی براش وجود داره. متاسفانه وقت نیست که من در این مورد صحبت بکنم، ولی یک شما در لازم نوشتم، من خودم یه قانون دارم به اسم درب باز درب بسته. وقتی یه فکری به ذهن من میاد، من اونجا یه دربان دارم که دربان نگاه میکنه میگه این فکر یه به قول انگلیسی ها بچ چی بهش میگن که آویزون میکنه یه گلیف نگاره آرمی به نام مفید و ضروری روش سینش هستن. اگه بود من اون فکر رو راه میدم و برش وقت میذارم، اگر نبود درب روش بسته است، تمام درهای ذهن روش بسته است و نمیتونه وارد بشه. نباید اجازه بدید که این اتفاق بیفته. روز اول ممکنه براتون سخت باشه، بعضی میگن این کار سخته. ببینید ترک هر عادتی کار سختیه. کسی که 20 سال سیگار کشیده نمیتونه یه روز ترک کنه، براش سخته. کسی که یک عمر مثلا پرخاشگری کرده براش سخته پرخاشگری رو کنار بذاره. کسی که یک عمر لاعبالی رو هم کرده اگه زنده باشه براش سخته که آرام و با تو معنی رو هم کنه. خب همه اینو مستلزم تمرینه. اگه کسی به شما بگه که بعد در دو روز من میتونم زندگی تو رو متحول کنم به احتمال زیاد یا دروغ میگه یا خودش هم نمیدونه چی داره میگه، ولی با تمرین میشه این کار رو کرد. من صحبت دیگه ندارم، تصمیم گرفتم امروز کمتر صحبت کنم که اگر سوالی بود بیشتر وقت به شما اختصاص داده بشه. راه‌های ارتباط با من اینجا هستم، فیسبوک هم ساسان حبیبوند هست، تلگرام هم باز هم ساسان حبیب t.me/ساسان حبیبوند و ایمیل هم باز sasan.habibvand@yahoo.com. بسیار ممنون و متشکرم.
معرفی آثار نویسنده. کتاب بندباز اولین رمان فارسی با موضوع خودشناسی. بندباز یک رمان است که تصویری نو و متفاوت را از زندگی پیش روی خواننده می گذارد. داستان پرده های عادت و روزمرگی را در هم می درد و ما را به سفری ژرف و بی سابقه به درون خود می برد. کتاب بندباز شرح پیام مولانا به زبان انگلیسی. بندباز حکمت عرفان کهن را به زندگی شلوغ و پرشتاب امروز می آورد و با سخن روح بخش مثنوی معنای زندگی را برای مخاطب بازگو می کند. یکی از ویژگی های خاص بندباز آن است که این کتاب یک نظریه نوین فلسفی و خودشناسانه را در قالب داستانی ساده و آشنا معرفی کرده است. بندباز با تلفیقی از علوم روانشناسی، فلسفه و عرفان خواننده را با داستانی آشنا، جذاب و اثرگذار روبرو می کند. ماجرایی که ممکن است خواندن آن نگاه و احساس مخاطب را برای همیشه تغییر دهد. از رنج تا رهایی. پرسش های مهم در خودشناسی. در کتاب از رنج تا رهایی با حقیقتی بزرگ و شگرف آشنا می شدیم و آن این است که خودشناسی تنها راه رسیدن به شادی و شکوفایی است. از رنج تا رهایی این راه بزرگ و باشکوه را با زبانی ساده، شیوا و بیانی جذاب به تصویر می‌کشد و خواننده را با دنیای بی‌نظیر خودشناسی آشنا می‌کند. کتاب در قالب چند گفتار به برخی از مهمترین پرسش‌هایی که برای هر انسان جویای حقیقت مطرح می‌شود می‌پردازد. عنوان بعضی از فصل‌های کتاب چنین است: خودشناسی چیست؟ ما و انتخاب راه، نقش بزرگ ذهن، با افکار مزاحم چه کنیم، با حرف مردم چه کنیم. یکی از نکات جذاب در از رنج تا رهایی مانند سایر آثار نویسنده استفاده از آمیزه حرف مقوله علم، عرفان و فلسفه است. نکته‌ای که به کتاب عمق و لطافتی دلپذیر و بی‌سابقه می‌بخشد. بیگانه درون. گفتارهایی در باب شکوفایی و معنای زندگی. اغلب ما تصور می‌کنیم که آنچه رفتار و زندگی ما را اداره می‌کند تصمیم‌گیری‌های ماست. فکر میکنی که ما برای روز و هفته و عمرمان آزادانه تصمیم میگیریم و این تصمیمات رو اجرا میکنیم. چون این تصوری به این دلیل است که از وجود قدرت‌های مافوقی به نام پیشفرض‌ها غافلیم. پیشفرض تصوری است که در پس زمینه ذهن ما جای گرفته و همواره ما را به نوعی خاص از رفتار وامی دارد. پیشفرض‌ها ارباب‌هایی هستند که در درون ما زندگی می‌کنند و فرمانشان همواره حلقه‌ای بر دوش ماست. با این حال حضور آنها برای ما چنان بدیهی است که کمتر به آن توجه می‌کنیم. مثلا پیش‌فرض بعضی از ما این است که دنیا جای کار کردن است، لذا باید از صبح تا شب بی‌وقفه کار کرد و کمتر استراحتی داشت. پیش‌فرض بعضی دیگر این است که من مسئول رفع مشکلات همه افراد خانواده ام هستم، هر مسئله‌ای که روی می‌دهد این منم که باید حلش کنم. پیش‌فرض بعضی این است که من باید ایدئال و بی‌نقص باشم و سرزدن هر خطایی از من گناهی نابخشودنی است. برخی دیگر هم تصور می‌کنند که این دیگرانن که باید درباره بدی و خوبی رفتار آنها نظر بدهند یا ارزش آنها را تعیین کنند. پیش‌فرض‌ها در کودکی بر ذهن ما تلقین می شوند و با ابزار ترس و سرزنش ما را کنترل می کنند. به این ترتیب ما هیچ وقت به روش های خود شک نمی کنیم و فکر نمی کنیم که می توان به شکل دیگری هم رفتار کرد. پیش‌فرض ها به شکلی خاموش و ناشناس بر ما حکومت می کنند و تا آخر عمر دنیای ما را در تنگنای تصورات خاصی نگاه می‌دارند. آنها مانع تغییر و باعث فشار و رنجند و از ما ربات‌های خودکار و مجبور می‌سازند. بیگانه درون نوری به تاریک خانه این ارباب‌های خاموش می‌اندازد و چهره واقعی آنها را به ما نشان می‌دهد. ممنونم.